در صبحانه با خبر امروز. ادعای آمریکا درباره همکاری ایران و روسیه برای استفاده از پهپادهای نظامی ساخت ایران در جنگ اوکراین. ولادیمیر پوتین هفته آینده به تهران سفر می‌کند. همراهی گروهی از زنان ایرانی با کارزار حجاب بی حجاب همزمان با روز حکومتی موسوم به حجاب و عفاف. و کارت زرد مجلس برای وزیر کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی. نمایندگان از فساد و رانت‌خواری در این وزارت شاکی‌اند. سلام و صبح بخیر به صبحانه و خبر. امروز چهارشنبه 22 تیر 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهرپور از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه ادعا کرده که ایران قصد دارد صدها هواپیمای بدون سرنشین با قابلیت حمل تسلیحات جنگی را برای استفاده علیه اوکراین در اختیار روسیه قرار دهد. بر این اساس گفته شده که آموزش نیروهای روسیه برای استفاده از این پهپادها هم بر عهده تهران خواهد بود. مقام‌های ایرانی هنوز این موضوع را تایید یا رد نکردند، اما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تأکید بر مخالفت این کشور با ادامه جنگ در اوکراین و نیاز به راه حل سیاسی، ریشه های بحران را آمریکا و گسترش ناتو دانسته است. این تحولات همزمان شده با اعلام رسمی سفر ولادیمیر پوتین به تهران در هفته آینده. گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
حضور پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه و اوکراین. واشنگتن با استناد به اطلاعات دریافتی خود میگوید این هواپیماهای بدون سرنشین تهاجمی و با قابلیت حمل تسلیحات جنگی هستند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه گفت که ایران در حال تدارک ارائه صدها پهپاد و آموزش نیروهای روسیه است.
اطلاعات ما نشان می‌دهد که دولت ایران در حال آماده سازی تا حدود چند صد پهپاد است، از جمله پهپادهایی با قابلیت حمل تسلیحات که در یک جدول زمانی با اولویت بالاست. همچنین بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، ایران در حال تدارک برای آموزش نیروهای روسی است که بتوانند از این پهپادها استفاده کنند. قرار است جلسه‌های آموزشی اولیه از اوایل ژوئیه آغاز شود.
بر اساس گزارش‌ها روسیه در جریان جنگ با اوکراین تلفات قابل توجهی داشته و با چالش‌هایی برای حفظ تسلیحات خود مواجه است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید می‌گوید مشخص نیست که آیا ایران تاکنون هیچ یک از این پهپادها را به روسیه تحویل داده یا خیر. در واکنش ایران روز سه‌شنبه ادعا کرد که هیچ پیشرفت خاصی در همکاری‌های فناوری با روسیه پس از جنگ در اوکراین رخ نداده. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران بدون اشاره به هواپیماهای بدون سرنشین گفت همکاری با روسیه در زمینه برخی فناوری‌های مدرن به پیش از جنگ اوکراین برمی‌گردد. گرچه تهران تحویل پهپاد به روسیه را تایید نکرده، اما این نخستین بار نیست که هواپیماهای بدون سرنشین ایران وارد جنگ‌های خارج از این سرزمین می‌شوند. پهپادهای ساخت ایران بارها توسط شورشیان حوثی در یمن در حمله به مواضع عربستان سعودی استفاده شدند، همچنین توسط شبه نظامیان حزب الله. از سوی دیگر نیروهای اوکراین در استفاده از پهپادهای رزمی مسلح بیرقدار ساخت ترکیه و پهپادهای ایالات متحده و سایر متحدان خود موفقیت چشمگیری در این جنگ از جمله در نبرد با تانک‌های روسیه به دست آوردند. همزمان با هشدار آمریکا درباره احتمال استفاده از پهپادهای ایرانی توسط روسیه برای عملیات نظامی در اوکراین، کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت رئیس جمهوری روسیه در سفر سه‌شنبه آینده به تهران در یک نشست سه‌جانبه با رهبران ایران و ترکیه شرکت می‌کند. آنچه که در قالب سلسله نشست‌هایی با عنوان آستانه در ارتباط با سوریه برگزار می‌شود.
در واقع مقدمات سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران در حال انجام است. نشستی با سران کشورهای ضامن روند آستانه در رابطه با پیشبرد حل و فصل مسائل سوریه برگزار خواهد شد. ولادیمیر پوتین با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه دیدار خواهد کرد.
سفر ولادیمیر پوتین به ایران پس از سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و عربستان سعودی است که در هفته جاری انجام می شود. سفری که برنامه هسته‌ای ایران و اقدامهای بی ثبات کننده این کشور در منطقه محور اصلی گفتگوهایش خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، کاخ سفید اعلام کرده که مقامات آمریکایی معتقدند که روسیه از ایران خواسته تا صدها هواپیمای بدون سرنشین تحویل این کشور بده تا در تهاجم نظامی خود علیه اوکراین از اونها استفاده کنه. آیا این به معنای ورود غیر مستقیم جمهوری اسلامی به جنگ در اوکراین هست و تبعات بین المللی این مسئله برای حاکمیت ایران چه خواهد بود؟
اینجا شاید نکته ایست که یک مقام برجسته سیاسی و امنیتی دولت آمریکا قصد اعلام اون رو داره. البته مستندی در این مورد منتشر نشده. بعیده که ایران ظرفیت کافی برای تولید صدها فروند هواپیمای بدون سرنشین و تحویل اونها رو به روسیه داشته باشه و تا به حال جمهوری اسلامی تایید نکرده که مداخله مستقیمی در جنگ اوکراین تا به حال داشته. همین خبر اخیر هم انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی نداشت، ولی به هر حال میتونه یک تحول با اهمیت باشه، به خصوص در آستانه سفری که هم آقای پوتین به منطقه خواهد داشت و متعاقب سفر پوتین دیدار با اهمیت آقای بایدن از اسرائیل و عربستان سعودی که میتونه همزمان باشه با اعلام طرح‌های تازه امنیتی آمریکا در منطقه. البته از واقعیت خیلی فاصله نگیریم، این تنها جمهوری اسلامی نیست که به جنگ اوکراین اگر قرار باشه پهپادی بفرسته. ترک‌ها در این زمینه بسیار بسیار فعال بودند. ده ها فروند هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ترکیه در جنگ اوکراین نقش با اهمیتی داشتند.
آقای تقی‌زاده، اشاره کردیم به سفر آتی ولادیمیر پوتین به تهران. رجب طیب اردوغان هم گفته شده که به تهران سفر خواهد کرد و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار. یکی از موضوعات به تبع سوریه خواهد بود، اما این دو سفر از چه ابعاد دیگری دارای اهمیت خواهند بود؟
بدون شک با اهمیت ترین وجه سفر آقای اردوغان به تهران و گفتگوی او با آقای پوتین سوریه است. اگرچه همونطور که در بخش قبلی من اشاره کردم ترکیه نقش نیمه فعال در جنگ اوکراین داره، ولی این موضوع میتونه موضوع مذاکرات دو جانبه بین ترکیه و روسیه باشه و اگر این شکل سه جانبه پیدا میکنه بدون تردید اهمیت جنگ سوریه به مراتب بالاتر در این گفتگوها با توجه به نقش فعالی که جمهوری اسلامی در سوریه داره و حساسیت هایی که سه کشور نسبت به مناطق نفوذ خودشون دارن. ترک ها با جمهوری اسلامی دارای مشکل جدی هستند در منطقه عدلب و استان حلب و نقش ترکیه رو در تقابل با منافع خودشون میبینن. البته کنفرانس سه جانبه‌ای رو از حدود چند سال قبل سه کشور روسیه، ایران و ترکیه برگزار میکردن که خیلی تاثیرگذار در تحولات داخلی سوریه نبوده، ولی با توجه به آرایش تازه‌ای که سیاست خاورمیانه میتونه به خودش بگیره بدون شک موضوع سوریه مهمترین محور گفتگوهای سه کشور روسیه، ایران و ترکیه در تهران خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. کاخ سفید میگوید که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سفر پیش رو به خاورمیانه به دنبال توسعه نقش ایالات متحده در این منطقه است. در این سفر که بنابر گزارش ها موضوع برپایی سامانه دفاعی مشترک کشورهای منطقه به منظور مقابله با آنچه تهدیدهای ایران نامیده شده هم مطرح خواهد شد، واکنش مقام های جمهوری اسلامی را برانگیخته است. رئیس مجلس شورای اسلامی از جمله مقام هایی است که در این باره اظهار نظر کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
در آستانه سفر خاورمیانه‌ای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره اهداف این سفر مطرح شده است. آقای بایدن در این سفر ابتدا به اسرائیل و کرانه باختری می رود و سپس در عربستان سعودی علاوه بر گفتگو با مقام های این کشور در نشستی با حضور سران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عراق، مصر و اردن شرکت خواهد کرد.
Tomorrow President Biden will depart on a trip to Israel, the West Bank and Saudi Arabia where he will attend a major Middle Eastern summit.
پرزیدنت بایدن به اسرائیل، کرانه باختری و سپس عربستان سعودی خواهد رفت و در نشست سران برخی کشورهای خاورمیانه شرکت خواهد کرد. این سفر نقش حیاتی آمریکا در منطقه راهبردی خاورمیانه را توسعه خواهد داد. نقش ما امروز با 20 سال گذشته که جنگ عراق را آغاز کردیم متفاوت است. با توجه به اینکه امروز جهان از لحاظ جو سیاسی به ویژه در مناطق اقیانوس هند، اقیانوس آرام و اروپا رقابتی تر شده، ما نیاز به ادامه حضور گسترده در خاورمیانه داریم. این منطقه به شکلی عمیق با منافع جهان مرتبط است. اگر امروز برای خاورمیانه با صلح و ثبات بیشتر اقدام کنیم، سودش در آینده عاید آمریکا و مردمش خواهد شد.
سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه در میانه ادامه چالش‌ها در منطقه و همچنین صف‌بندی‌های جدید صورت می‌گیرد. فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی یکی از این چالش‌هاست که بنابر اعلام مقام‌های آمریکایی، آقای بایدن در دو ایستگاهش در این سفر درباره آن گفتگو خواهد کرد.
We are clear-eyed. منطقه همچنان آکنده است از چالش‌ها و تهدیدهای ناشی از ایران و گروه‌های تروریستی فعال در چند کشور. تنش در سوریه به پایان نرسیده، حقوق و بشر و آزادی‌ها هم از جمله چالش‌هاست. از همین رو آقای بایدن معتقد است جایگزینی جز گفتگوی رو در رو و دیپلماسی وجود ندارد.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که روابط اسرائیل با کشورهای منطقه در حال گسترش است و به دنبال برقراری روابط با دیگر کشورها از جمله عربستان سعودی نیز هست. از سوی بنابر گزارش‌های منتشر شده، گفتگوهایی برای برپایی سامانه دفاعی مشترک در خاورمیانه به منظور مقابله با آنچه تهدیدهای ایران نامیده شده در جریان است.
مجموعه شواهدی که اکنون در دست ماست نشان می‌دهد که این سفر با کارسازی کامل صهیونیست‌ها انجام شده و رئیس جمهور آمریکا مجری برنامه‌ها و پروژه‌هایی است که رژیم صهیونیستی به عنوان اصلی‌ترین دشمن ملت‌های منطقه آن را حتی در حد جزئیات طراحی و دیکته کرده است. تبدیل شدن به مجری سیاست‌های اسرائیلی در منطقه یک خطای تاریخی و راهبردی از سوی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که قبل از هر کس به ضرر دولت بایدن تمام خواهد شد. بی احتیاطی در توسعه ناتو به شرق و نادیده گرفتن هشدارهای ژئوپلیتیکی قدرتمند در این باره منجر به آغاز جنگ اوکراین شد و اکنون نیز همان بی احتیاطی در قبال منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس در حال رخ دادن است.
از آغاز ریاست جمهوری آقای بایدن، روابط آمریکا با عربستان سعودی رو به سردی گرایید. چند پرونده در این زمینه اختلاف برانگیز بود. جنگ یمن و ماجرای قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری کشورش در استانبول از جمله این پرونده ها هستند. اکنون اما آقای بایدن اعلام کرده که به دنبال تقویت شراکت استراتژیک با عربستان سعودی است.
رئیس جمهوری از سخنان سابق خود عذرخواهی نکرد، اما مسئله این است که ایالات متحده منافع مهمی از جمله در همپیمانی با عربستان سعودی دارد. از دیگر مسائلی که باید بر آن تمرکز کنیم، توسعه صلح در منطقه، ادغام اسرائیل در آن و پایان دادن به جنگ یمن است. همانطور که پیشتر گفتم، امنیت انرژی و غذا در جهان و مسائل مهم دیگری هم مطرح است.
با توجه به برنامه‌های اعلام شده و واکنش‌هایی که تاکنون صورت گرفته، سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه می‌تواند آغازگر صف‌بندی‌های جدید در سطح منطقه و حتی جهان باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
به دنبال فراخوان گروهی از کنشگران مخالف حجاب اجباری، روز سه‌شنبه 21 تیر ماه تعدادی از زنان در ایران تصاویر بدون روسری و مانتو خود در اماکن عمومی را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ حجاب بی حجاب منتشر کردند. جمهوری اسلامی 21 تیر ماه را روز حجاب و عفاف نامگذاری کرده. در هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی با راه‌اندازی کارزار و تبلیغات گسترده در حمایت از حجاب اجباری به برخورد با شهروندان ایرانی که هنجارشکن و بد حجاب می‌خواند پرداخت است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
حکومت ایران این زنان را هنجارشکن می‌خواند. 21 تیر ماه که جمهوری اسلامی در تقویم روز حجاب و عفت نامیده، این زنان با برداشتن روسری به حجاب اجباری نمیگویند و همگام شدند با فراخوان کنشگرانی که در روزهای گذشته با راه اندازی کمپین هایی مانند حجاب بی حجاب تلاش کردند که نارضایتی عمومی را نسبت به حجاب اجباری نمایان کنند.
خانمه به زور میگه شال کن سرت، آخه چرا باید شال بزنیم ها؟
در واکنش به شدت گرفتن سخت گیری ها و برنامه ریزی حکومت ایران برای برگزاری همایش هایی با هدف ترویج حجاب اجباری، در برخی از ویدیوهای منتشر شده مردان نیز دیده می شوند که به حجاب اجباری اعتراض می کنند.
این همسر دوستم هستش، دوستم.
برخی از معترضان در شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس از برخورد خشن نیروی انتظامی و ماموران گشت ارشاد خبر دادند.
جریانی که می‌خواد اینا را توجیه کنه، تئوریزه کنه، جریانی که بی حجابی و بد حجابی را تئوریزه می‌کنن، گناهشون به مراتب بدتر از بد حجاب ها و بی حجاب هاست.
در روزهای گذشته در برخی شهرهای ایران ماموران گشت ارشاد به سازمانهای دولتی و درمانگاه ها سر زدند و پوشش کارکنان زن و مرد این سازمانها را بازرسی و خواستار اعمال قوانین تفکیک جنسیتی شدند. شاید نقطه عطف اعمال این سختگیری ها انتشار ویدئوی مربوط به اجتماع نوجوانان شیرازی در روز جهانی اسکیت باشد. برخی از آنها در این ویدئو بدون حجاب و با لباسی که حکومت ایران نمیپسندد دیده می شوند. اتفاقی که منجر به بسته شدن کافه ها و قهوه خانه ها به بهانه کشف حجاب و بد حجابی و حضور پلیس امنیت اخلاقی در معابر عمومی اصلی تهران و شهرهای دیگر شد.
حجاب مخصوص آقایون هم هست، مخصوصا اونجایی که میگه چشماتون رو به روی نامحرم ببندید.
سختگیری های اخیر حکومت ایران اعتراض برخی مسئولین سابق حکومت ایران را نیز به دنبال داشته. جامعه ایران در 100 سال گذشته 3 تجربه متفاوت در مورد قوانین حکومتی مربوط به حجاب را از سر گذرانده، اما حجاب اجباری را در 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی تجربه کرده.
با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت میان تو شهرها، کارهایی که زمان طاغوت میشد. همچه کاری اگر بشد پوستشون را مردم میکنن، مسلمانن مردم، نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشند و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند.
برخی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که حکومت ایران به بهانه اعمال سختگیری‌های جدید در مورد حجاب می‌خواهد فضای کشور را امنیتی کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب گفتگو می‌کنیم با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر از واشنگتن. خانم کار، روز حکومتی عفاف و حجاب در ایران و در مقابل فراگیر شدن هشتگ حجاب بی حجاب در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان، در تمامی این سال‌ها حجاب برای حاکمیت مسئله بود، اما به نظرتون چرا در چند وقت اخیر فشارها افزایش پیدا کرده بر زنان و دختران در ایران؟
به نظر میرسه ارتباط پیدا میکنه با وضعیت حکومت گرفتاری های بسیار زیادی پیدا کرده، نارضایتی ها خیلی وسیع شده و هرچند که با سرکوب سعی کرده که همه نارضایتی ها رو خاموش کنه و در حال دستگیری ها رو هم بالا ببره، مخصوصا در همین چند روز اخیر که بحث حجاب رو هم پر رونق تر کرده، احتیاج داره همیشه به این که یک موضوعی رو خبرساز بکنه، به نحوی که به قول شما روزنامه نگارا تیتر اول بشه، خبر اول بشه و باز به قول شماها اخبار دیگر رو بخوره. اون اخباری رو که این خبر داره الان میخوره اخباری است که بسیار نگران کننده است برای حکومت. فرض بفرمایید این وضعیت گرانی، وضعیت بیکاری، فقر، مسکنت، محدودیت آزادی بیان، بازداشت هایی که داره رو به تزاید میره، همه اینها به هر حال یه پاسخگویی لازم داره از طرف حکومت. وقتی که حکومت این سوژه رو که سوژه از ابتدای تأسیس هست انتخاب میکنه و یه روزی رو اختصاص میده به عفاف و حجاب، خب همه رسانه ها میرن دنبالش و خود مردم هم خیلی گرفتارش میشن و ممکنه که اون یکی بحران ها کمتر به نظر برسه. ولی این احمقانه ترین شیوهیه که یک حکومت انتخاب بکنه برای اینکه گرفتاری ها و بحران هاشو زیر پوشش قرار بده. چون اولا که خود حجاب یه بحرانه در اون جامعه و با این کارش این بحران رو داره تشدید میکنه. ثانیاً اینکه زنان ایرانی از تا وقتی که آقای خمینی نیومده بود با حجاب و بی حجاب کنار هم دیگه بودن و ما همه از خانواده‌هایی هستیم که بخشیمون بی حجاب بودیم، بخشیمون با حجاب بودیم و هیچ گونه مشکل و منازعه‌ای بین این دو نوع زن وجود نداشت. آقای خمینی این جامعه رو گرفتار اول از همه دو دستگی زنان کرده، زنانی که اصلا سیاسی هم لازم نیست باشن، فقط به علت اینکه میگویند باید حجاب داشته باشین اینا رو روبروی هم قرار داد.
خانم کارت، چون فرصتمون کوتاه هست به یک نکته دیگه هم بتونیم بپردازیم و اون همین که به برخی ادارات، نهادها دستور داده شده که از دادن خدمات به زنان و دخترانی که از دید حاکمیت حجاب اسلامی ندارند خودداری بشه. چقدر وجاهت قانونی داره این کار؟
هیچ وجاهت قانونی نداره. ببینید حتی در زندان‌ها فروشگاه هست و اونایی که 10 تا آدم رو هم کشتن میتونن از این فروشگاه ها خرید بکنن. ما اصلا چنین قانونی در سطح جهان نداریم که بگین نمیتونین خدمات به فلان آدم برسونین چون مثلا حجابش، حالا حجابم داره ولی حجابش رنگش مثلا زرده یا رنگش سبزه. ما اصلا همچین قانونی نداریم، شاید در گذشته های خیلی دور تاریخ هم نداشتیم. این که بگن شما سرویس ندین، بانک ها سرویس ندن به زنان، اولا که حجاب چیه؟ تعریفش چیه؟ کی تعریف حجاب رو میدونه؟ کجای قانون حجاب تعریف شده؟ گفتن حجاب اسلامی رو مراعات بکنه و بسیار اختلاف وجود داره بین فقیهان در مورد همین و میگویند که این اندرزه، این توصیه است، این دستور نیست و به فرض که دستورم باشه مجازات دنیوی نداره. اگر بخوایم فقهی حرف بزنیم اصلا نمیتونن براش مجازات تعیین کنن. اگر گناهه، گناه مجازات اخروی داره، به فرض هم که همه اینا رو قبول داشته باشیم. پس بنابراین اینا اومدن اصلا زدن زیر تمام اصول دین، ولی این بار دارن اشتباهاتشون رو خیلی بیشتر مرتکب میشن. چون ببینید وقتی که بیشتر مدیران اون کشور مرد هستن و وقتی به اینا میگن که اگر ما گزارش برسه که یک زنی در اونجا حجابش درست نبوده شما رو تعلیق میکنیم، شما رو اخراج میکنیم، ببینید چه تفرقه‌ای در اون جامعه دارن به وجود میارن، بیش از اون چه که قبلا به وجود آوردن. در حال نه حجاب رو قانون تعریف کرده، نه رنگ حجاب رو قانون تعریف کرده. اون بخشنامه هایی که اینا روزی هزار تا بخشنامه و شیوه نامه و این چیزا می نویسن درون خودشون ارزش قانونی نداره. قانون حجاب رو تعریف نکرده، سپرده به اسلام. اسلام حجاب رو اونجور که آقایونی میگن مثل مثلا فرض کنین آقای اشکوری رو بردن پای اعدام فقط برای اینکه به درستی گفت حجاب نصیحت میتونه باشه، اندرز میتونه باشه، ولی جرم نمیتونه باشه.
ممنونم از شما خانم کار، متاسفانه وقت بیشتر
همش غیر قانونیه، همه اون چه داره اتفاق میفته غیر قانونیه.
خیلی متشکرم مهرانگیز کار، فعال حقوق بشر و حقوقدان، از اینکه با ما همراه بودید. خانواده اولیویر فنکاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران، میگویند که او در زندان به شدت وزن کم کرده و از عفونت پا رنج میبرد. مقام‌های بلژیکی اخیراً تایید کردند که اولیویر فنکاستیل در زمستان گذشته در ایران بازداشت شده. همزمان با اعلام خبر بازداشت او، دولت بلژیک لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ارائه کرده تا بر اساس آن امکان مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی فراهم شود. اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، به جرم برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در بلژیک زندانی است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
و ما با تحسن شبانه روزی خود خواهان جلوگیری از استرداد دیپلمات تروریست جنایتکار اسدالله اسدی هستیم.
تحسن سازماندهی شده سازمان مجاهدین خلق در مقابل سفارت بلژیک در لندن. اعتراض به طرح دولت بلژیک برای مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی. از هفته گذشته پارلمان بلژیک مشغول بررسی این لایحه پیشنهادی دولت است و در قدم اول کمیسیون خارجی پارلمان این کشور لایحه مبادله زندانیان را تصویب کرده. مخالفان حکومت ایران نگران هستند که با تصویب این لایحه راه برای مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی، باز شود. آقای اسدی که در سفارت ایران در اتریش فعالیت می‌کرد، به جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه به 20 سال زندان محکوم شده و در زندان بلژیک به سر می‌برد. هرچند در روزهای گذشته دولت بلژیک با اعتراض‌های زیادی درباره این طرح روبرو شده، اما از سوی دیگر نگران وضعیت یک شهروند زندانی این کشور در ایران است. اولیویر فنکاستیل، شهروند بلژیکی و مدیر سابق سازمان غیرانتفاعی امداد بین المللی، از زمستان گذشته و همزمان با اعلام محکومیت اسدالله اسدی در ایران زندانی شده. خواهر این شهروند بلژیکی زندانی در ایران با انتشار ویدیویی از نامساعد بودن حال او در زندان خبر داده و خواستار کمک دولت بلژیک برای آزادی او شده است.
با وجود اینکه اولیویر بیگناه است، او را نزدیک به 5 ماه در انزوای کامل قرار دادند. او به مدت 2 ماه حتی تشک هم در سلول نداشته و 24 ساعت چراغ سلول روشن بوده. بعد از دومین دیداری که سفارت با او داشته، مطلع شدیم که وزن زیادی از دست داده و از عفونت پا رنج میبرد.
اتهام اولیویر فنکاستیل هم مانند دیگر شهروندان خارجی که در ایران بازداشت شدند، جاسوسی اعلام شده. آقای فنکاستیل برای سالها در کشورهای مختلف از جمله افغانستان فعالیت‌های بشردوستانه انجام داده و در 7 سال گذشته هم در ایران فعال بوده. مقام‌های بلژیک و جمهوری اسلامی در اسفند سال گذشته، یعنی احتمالاً همزمان با بازداشت اولیویر فنکاستیل، عهدنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن زندانیانی که حکم قطعی دریافت کردند می توانند بقیه ی دوران محکومیت خود را در کشور خودشان بگذرانند. مخالفان جمهوری اسلامی و شماری از نمایندگان بلژیک در حالی به این معاهده امضا شده میان بروکسل و تهران اعتراض کردند که یک دادگاه سوئد قرار است روز پنجشنبه این هفته حکم حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های گسترده سال 67 در ایران را اعلام کند. حمید نوری عضو سابق تیم دادیاری زندان اوین و گوهردشت که از آبان 98 در سوئد در زندان به سر می‌برد، به اتهام دست داشتن در قتل عمد و جنایت جنگی تحت محاکمه قرار گرفت. مقام‌های ایران به شدت به محاکمه او اعتراض کردند و همزمان با روزهای پایانی دادگاه حمید نوری، یک گردشگر سوئدی در ایران بازداشت شد. بازداشت‌هایی که به گفته کشورهای غربی به قصد گرفتن امتیازهای سیاسی صورت می‌گیرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
موج تازه سرکوب و بازداشت در ایران و در مقابل اعتراض نهادهای حقوق بشری. سازمان دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن نسبت به بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی از چهره‌های شناخته شده سینمای ایران، مصطفی تایزاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب و شماری از خانواده‌های قربانیان سرکوب و خشونت در ایران واکنش نشان داد. در برنامه امروز ابعاد مختلف این بازداشت‌ها و فشارهای حاکمیت رو با دو مهمان بررسی می‌کنیم. فرج سرکوهی و جمشید برزگر، هر دو روزنامه‌نگار و تحلیلگر. آقای سرکوهی از فرانکفورت و آقای برزگر از لندن. آقای برزگر، با شما شروع کنیم بحث رو. موج تازه بازداشت‌ها در ایران، افزایش محدودیت‌های اجتماعی و این امنیتی شدن فضای جامعه چقدر مرتبط هست با بنبست در احیای برجام و به نوع این ناکامی‌های دولت در عرصه‌های مختلف بین‌المللی و همچنین داخلی؟
با سلام خدمت شما و آقای سرکوهی و بینندگان شما. ببینید، به هر حال اینها مجموعی به هم پیوسته هستند. سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. یعنی به هر حال آن رویکردی که جمهوری اسلامی در همه این سالها در قبال مذاکره با آمریکا، در قبال اسرائیل و بعد در مسائل جزئی‌تری مثل مذاکرات هسته‌ای اتخاذ کرده، اینها ارتباط بسیار تنگاتنگی با مسائل و رویکردهایی داره که جمهوری اسلامی در عرصه سیاست داخلی دنبال کرده. در واقع این مباحث بیشتر مباحثی بودن که به عنوان ابزاری برای در واقع در اون جنگ قدرتی که بین جناحای درون حاکمیت وجود داشته ازشون استفاده شده. طبیعی است که در شرایط فعلی هم با توجه به این که به هر حال بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین، جمهوری اسلامی دیگه تقریبا تصمیم قطعی خودش رو گرفته که وارد مذاکرات هسته‌ای نشه، به برجام باز نگرده و با سرعت هم داره در واقع فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو بخشه. خب در چنین شرایطی با ادامه فشارها جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود که به مطالبات فزاینده مردم در عرصه‌های مختلف از نظر اقتصادی و معیشتی گرفته تا مطالبات سنفی و تا مطالبات سیاسی به این خواسته ها و مطالبات پاسخ بده. بنابراین تنها راهی که پیش روی خودش می‌بینه این هستش که با سیاست مشت آهنین برخورد بکنه. به گفته آقای خامنه‌ای خدای شست رو مجدداً احضار بکنه، ولی خب واقعیت امین هست که این خدا، اگر حتی خدا باشه که نیست و بیشتر شکل و شمایل اهریمنی داره، اصولاً مرده است و احیای اون ممکن نخواهد.
آقای سرکوهی، حاکمیت روی آورده به بازداشت هنرمندان و سه کارگردان سینما هم اکنون در زندان هستند. پیشتر هم مسبوق به سابقه بوده این کار، اما چه آید حاکمیت شده جز بیشتر مورد توجه قرار گرفتن به نوعی این هنرمندان در مجامع بین المللی؟
ببینید، خب این سرکوبی که اشاره میکنین، بازداشت و غیره، فقط درباره هنرمندان و مثلا فعالان سیاسی مثل آقای تاج‌زاده، شما میدونید که با این مسئله حجاب در واقع دارن کل جامعه را هم زیر فشار میدارن. ببینید، جمهوری اسلامی همیشه با زبان سرکوب با جامعه سخن گفته، منتها شدت و حدت این سرکوب بستگی داشته به خطری که از سوی جامعه احساس میکرده. هرگاه که فکر میکرده جامعه در حال یک وضعیتی هستش که برای دوام و خطر داره، شدت سرکوب افزایش ده. حالا به نظر میرسه که اینا به این نتیجه رسیدن که جامعه ایران ملتهب است و اینم لازم اطلاعات مخفی نیست. ما خود ما هم میتونیم در سمه رویدادهایی که در جامعه رخ میده، اعتراض معلمان، کارگران، هنرمندان، سیاستمداران، زنان، غیره و غیره، ببینیم که جامعه ایرانی ملتهب است. حالا در وقتی که جامعه ملتهب هست، احتمال انفجار میره. بنابراین جمهوری اسلامی از اون انفجار احتمالی میترسه. حالا یک حکومت استبدادی چه میتونه بکنه در مقابل یک جامعه ملتهب؟ یا باید اون دلایل و علتهای التهاب رو از بین ببره که نمیتواند، یعنی خب ما میدونیم فقر اقتصادی، استبداد، نمیدونم تحمیل حکومت دینی، همه اون چه که سبب شده که جامعه ناراضی بشه رو جمهوری اسلامی نمیتونه مسئلهش حل کنه. خب حالا چه باید بکنه؟ یه راه بیشتر نداره و اون که شدت سرکوب رو بیشتر بکنه تا به اصطلاح اقتدار خودش رو در جامعه تثبیت بکنه. اما طبیعتاً در وضعیت کنونی دیگه این جامعه، جامعه دهه 60 نیستش که نسل‌های شکست خورده‌ای بودن. نه تنها ایران، دنیا چندین بار، نه یک بار، چندین بار دگرگون شده. مثلا نسل‌های جدیدی آمدن، اینترنت هست، ماواره هست، چه چه چه. و بنابراین در واقع این کاری که جمهوری اسلامی داره می‌کنه، یعنی گمان می‌کنه که با سرکوب بیشتر و حضور بیشتر نیروهای امنیتی و نظامی در جامعه میتواند این التهاب رو به اصطلاح خاموش بکنه، این به نظر چندان موفقیت نخواهد بود و به همین دلیل هر کسی رو که بازداشت میکنن بر محبوبیت او میافزاین، بر اعتبار او میافزاین. چرا؟ چون این فرق میکنه با سال 60 که آدم ها رو میکشتن جامعه خبردار نمیشد یا بی اعتنا بود. اکنون در واقع همه این سرکوب ها و دستگیری ها به زیان جمهوری اسلامی تمام میشه و اعتبار و مرجعیت مخالفان و منتقدین نظام را از کارش میده.
آیه برزگر، یک نکته‌ای که مشهود هست این که این افرادی که بازداشت شدن، حالا اگر بخوایم راجع به کارگردان‌ها صحبت کنیم یا حتی آقای تاج‌زاده، فعالیت مسالمت‌آمیز انجام میدادن از دیدگاه حالا منتقدین و اون جریانی که به دنبال براندازی جمهوری اسلامی هست. منتقدش شرایط فعلی بودن، برخیشون به دنبال اصلاح بودن، برخی حالا شدیدتر مثل آقای پناهی یا آقای رسولوف. اما آیا حاکمیت داره به نوعی پیشدستی میکنه برای جلوگیری از هر گونه تجمع و اعتراض و همون صحبتی آقای سرکوبی هم کردن، هر وقت که این خطر بیشتری احساس میکنه سرکوب شدیدتر میشه؟
بله، ببینید، در واقع به جمهوری اسلامی فقط در مقابل فعالان سیاسی نیست که برحال بیش از دو دهه است که در همسو با تحولات جهانی، ببینید، اساساً اون شیوه های معتقد به خشونت یا قهرامیز یا انقلابی در سطح جهان و در ایران مورد اقبال قرار نداره. بیش از دو دهه است که همه فعالان سیاسی و مدنی بر ضرورت تغییرات از راه‌های خشونت پرهیز تاکید می‌کنن. بنابراین این نکته جدیدی نیست. واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی در مسیری که طی می‌کنه در طول این 4 دهه عملاً با کل جامعه، با تمامی افراد جامعه در مواجهه و در دشمنی مستقیم قرار گرفته. اگر در دهه 60 مثلا فقط کسانی رو به اتهام عضویت در گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی بازداشت می‌کردن و اعدام میکردن، شکنجه میکردن، امروز ما به جایی میرسیم که میبینیم که معلمان بازداشت میشن، کارگران بازداشت میشن، بازنشستگان بازداشت میشن، مادران دادخواه بازداشت میشن، کارگردان ها و هنرمندان بازداشت میشن، شاعران بازداشت میشن و در کنارشون البته فعالان مدنی و سیاسی هم بازداشت میشن. یعنی در واقع امروز ما در موقعیتی هستیم که جمهوری اسلامی نه فقط با فعالان سیاسی که به طور مستقیم قدرت رو به چالش می‌کشند، بلکه با تمامی افراد جامعه از همه اشکالش و در همه ابعادش رو در رو است. و اون وقت این رو هم به یک شکل واقعا ماقبل تاریخی داره انجام میده. ببینید، شما در واقع اساسا نمیشه تصور کرد که در یک جامعه مدرنی که دولت مدرنی در اون مستقر هست، مثلا قوه قضاییه داره در بنای مدرنش، چیزی که از مشروطین بر ما در ایران به دنبالش بودیم، عملا به گونه ای رفتار میشه که گویی ما همینان در همون با داروغه ها و گزمیدان مواجه هستیم. مثلا آقای پناهی میره زندان بین که ببینه که وضعیت دو همکار خودش آقای رسولو و آقای آل احمد چه، خود او رو هم میگیرن میاندازن زندان بدون هیچ مقدمه. خب این دیگه همون مثال همون آدم رباییست. چه تفاوتی هست بین این کار و همون کاری که مثلا در دهه 70 در جریان سیاسی کردن و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رو بودن و بعد در واقع اون سرنوشت رو پیدا کردن؟ این ماهیت و سرشت جمهوری اسلامی است، اما من فکر میکنم که دیگه کارایی نخواهد داشت و تأثیری بر جا عملا نمیذاره.
آقای سرکوبی، رفتار سرکوبگرانه با منتقدان رویه جمهوری اسلامی بوده در طول این 40 سال و اندی که از زمان تشکیل جمهوری اسلامی میگذره. هر زمان که به نوعی نتوانسته و یا نخواسته به منتقدان خودش پاسخ بده یا به گفته شما احساس خطر کرده و در تنگنا گرفته، سرکوب رو در پیش گرفته. اما نتیجه چه بوده و تا چه زمانی به نظرتون قابل تکرار هست این رویه؟
ببینید، در اون اوایل دهه 60 و مثلا تا حدود دهه 70 اینا، خب طبیعتا با سرکوب تونست قدرت خودشو تثبیت بکنه، جمهوری اسلامی خودش تونست شکل بده، با اعدام های گسترده، با شکنجه، با الهیات شکنجه، با زندان ابین، با قتل به اصطلاح روشنفکران و ناراضیان سیاسی و غیره و غیره، و در این حال با اعمال سانسور و خودسانسوری به جامعه. اما در واقع این جامعه دیگه دیگرگون شده، این جامعه نسل‌های جدیدی به وجود آمدن که اینها در زمانه چشم جهان گشودن که زمانه جهانی شدن بوده، زمانه رسانه‌ها بوده، زمانه جستجو در گوگل بوده، زمانه شما به اخبار اطلاعات به سرعت دسترسی دارید، یعنی اصلا سد سانسور جمهوری اسلامی که اون موقع با بستن مطبوعات میتونست اعمال بکنه شکسته، یعنی الان دیگه شما از گردش آزاد اخبار اطلاعات نمیتونید جلوگیری بکنید. از یه طرف دیگه این مثلا نسل‌های جوان خواسته هایی دارن که خواسته های مدنی هست، میخوان یک زندگی داشته باشن در حدی که با در اون شأن و کرامت آدمی رعایت بشه. و در این حال اگر به کشور نگاه بکنیم، کشور با بدترین بحران های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی روبرو هست و در هر زمانه به بنبست رسیده. توهم اصلاح طلبی هم در میان افراد جامعه بعد از تجربه های گوناگون فرو ریخته و در واقع بخش های مهمی از مردم رو به این نتیجه رسونده که باید این نظام جمهوری اسلامی منتفی بشه، جاش نظام دیگه. در یک چنین شرایطی در روانشناسی اجتماعی مردم چون این تحول بزرگی رخ داده، سرکوب اون نتیجه ای رو نخواهد داد که در دورانهای سابق داد. اما این سرکوب به خاطر تخاصم رو شدیدتر خواهد کرد و حالا ممکنه ما با نتایج پیشبینی ناپذیری روبرو بشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و تحلیلگر و همچنین جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
خیلی ممنون.
در ایران وزیر کشاورزی از مجلس کارت زرد گرفت. نماینده سوال کننده از جواد ساداتی نژاد با ارائه مدارک مختلف مدعی وجود فساد، رانتخاری و تخلفات گسترده در وزارت جهاد کشاورزی شد. توضیحات وزیر کشاورزی هم نمایندگان را قانع نکرد و در نهایت دولت ابراهیم رئیسی دومین کارت زرد را هم از مجلس دریافت کرد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
سایه کارت‌های زرد و استیضاح بر سر وزرای کابینه دولت ابراهیم رئیسی. همین چند روز پیش بود که وزیر سمت با پادرمیانی رئیس مجلس موقتاً استیضاح نشد. پیشتر خود او اولین کارت زرد دولت 13 را دریافت کرده بود. حالا اما نوبت وزیر کشاورزی است.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدای به امیدتون.
این اصلی ترین اتهامی است که نماینده گناباد به سازمان تعاون روستایی از سازمان‌های زیر نظر وزارت کشاورزی وارد می‌کند.
تبعیض و راند در بکارگیری شرکتی که اهلیت سنجی و اعتبار سنجی نشده، آن هم به صورت محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی. عزیزان، این شرکت سرمایه ثبتیش 1,000,000 تومان بوده، بعد قرار بوده 13,700,000 تومان نهاده وارد کنه.
شرکت خصوصی که نماینده گناباد از آن نام میبرد این شرکت است، آریو تجارت سهیل، شرکتی که تأمین و فروش نهاده های دامی را اصلی ترین مأموریت خود معرفی میکند. به گفته سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعاون روستایی در فروردین ماه امسال برای واردات حدود 14,000,000 تن نهاده دامی با این شرکت قرارداد بسته. به گفته این سازمان، شرکت پولش را گرفته، نهاده وارد نکرده و از آن بدتر نهاده وارد نشده را در بازارگاه، سامانه خرید و فروش نهاده به کشاورزان و دامداران فروخته. بعد هم اعلام ورشکستگی کرده و با حمایت وزارت کشاورزی یک شرکت دولتی پشتیبان حدود 50% سهامش را خریده. وزیر کشاورزی توضیحی راجع به این اتهامات نداد. البته تا میتوانست از سازمان تعاون روستایی حمایت کرد.
باید به عبارتی بگیم سازمان تعاون روستایی به نوعی سازمان تجارت و بازرگانی کشاورزی ایران هم هست. از طرف دیگه به دلیل اینکه نگاه حمایت از کشاورز ایرانی را داره، به نوعی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در حوزه کشاورزی است. یعنی
تعریف و تمجیدی که با این اتهامات همخوانی ندارد.
در بحث زعفران، 2 تن زعفران غیرقانونی از انبار خارج میشه، میره در خونه در خیابون عنصری مشهد و بعد از کشور خارج میشه، فروخته میشه. رئیس تعاون روستایی آقای ایرج ناصری مقدم به رئیس سازمان تعاون روستایی اینطوری میزنه در تو این دو تون: خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اینکه عرضه محصول خارج از روال عرضه در بورس انجام پذیرفته، سازوکار حقوقی توسط معاون مالی و اداری سازمان مرکزی در نظر گرفته شود تا در آینده مشکل حقوقی برای سازمان ایجاد نشود.
نماینده گناباد از همکاری سازمان تعاون روستایی با دلالان برای خرید و عرضه گرانتر میوه شب عید هم گفت:
امروز به دام طیور کشور موشکی تیم آقای سادات نژاد و همکارانشون زدن که برای سالها جا داره تا به جای اول برگرد. امروز در این ده ماهه 35% شیر تولیدی ایران کاهش پیدا کرده.
جنبندی که اگر درست باشد علاوه بر ناکارآمدی وزیر کشاورزی نشان می‌دهد که مبارزه با فسادی که ابراهیم رئیسی گاه و بیگاه از آن سخن می‌گوید شعاری بیش نیست. مهدی بیگی، رادیو فردا.
روز سه‌شنبه تهران میزبان وزرا و مقامات محیط زیست 10 کشور منطقه بود. اجلاسی که با هدف رفع چالش‌های زیست محیطی کشورهای همسایه برگزار می‌شود، اما تمرکز جمهوری اسلامی بر مسئله ریزگردها و بحران آلودگی هوای ناشی از آن است. اما آیا این اجلاس می‌تواند راهکاری برای بحران‌های گوناگون محیط زیستی ایران فراهم کند؟ گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
روز سه‌شنبه هوای پایتخت ایران با اندکی بهبود در وضعیت قابل قبول قرار گرفت تا تهران در سالی که تنها 2 روز هوای سالم داشته میزبان مقامات 10 کشور غرب آسیا در نشست منطقه‌ای وزیران محیط زیست با عنوان همکاری‌های محیط زیستی برای آینده‌ای بهتر باشد و رئیس جمهوری ایران فرصت را مغتنم شمرده به کشورهای منطقه پیشنهاد امداد رسانی دهد.
ایران اسلامی به عنوان کشوری که بزرگترین منابع انرژی پاک را در اختیار دارد آمادگی دارد برای کاهش آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست، تجارب و دانش زیست فناوری خود را در اختیار دیگر کشورها به ویژه همسایگان عزیز خود قرار دهد.
پیشنهاد انتقال تجارب از سوی کشوری که بیش از 300 شهر آن در تنش آبی قرار دارند. پایتختش در فقر مطلق آبی است و بیش از 50% از منابع آب زیرزمینی را مصرف کرده تا از 609 دشت کشور 500 دشت در وضعیت ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی قرار داشته باشند. از مجموعه این دشت ها 409 دشت درگیر فرونشست هستند و 200 دشت دیگر هم به این تعداد اضافه خواهند شد. وضعیت آخرالزمانی فرونشست حالا به دامنه شهرهایش رسیده. از دشت ورامین به سوی تهران خیز برداشته و در اصفهان از آثار باستانی تا زیرساخت‌های استراتژیک و مناطق مسکونی همه را در معرض خطر قرار داده. کشوری که به گفته مشاور اتاق اصناف کشاورزی محمد بازرگان طی 4 دهه سیاست‌هایش را به جای مدیریت منابع آب با تفکر مالکیت منابع آبی پیش برده. با سدسازی‌های غیر کارشناسی جلگه‌ها و اراضی پایین دست را از بین برده. آب را مصرف صنایع آب بر کرده و حقابه‌های محیط زیستی را نداده، تالاب‌ها را از بین برده تا افق آینده نزدیکش شورزاری بی انتها باشد. کشوری که بی توجه به همه این موارد همچنان بر سیاست‌های زیانبار خودکفایی کشاورزی، زراعت غیر علمی و زیر کشت بردن اراضی با محصولات آب بر، آن هم با روش‌های غیر کارشناسی ادامه می‌دهد، اما هیچ کدام از اینها انگیزه دعوت از همسایگان و نشست مقامات محیط زیستی نبوده جز پدیده ریزگردها و گرد و غبار که به بحران ملموس این سال‌هایش بدل شده. تازه ترین موارد تعطیلی 3 استان اصفهان، خوزستان و یزد در هفته گذشته به علت پدیده گرد و خاک شدید بود. پنجشنبه گذشته گرد و غبار 20 استان ایران را فرا گرفت و در سیستان و بلوچستان 355 نفر را روانه بیمارستان کرد. ایران وجود کانونهای ریزگرد در داخل کشور را نادیده می‌گیرد و تنها کانونهای گرد و غبار در کشور همسایه عراق را به عنوان منشأ گرد و غبارهای داخلی عنوان می‌کند. طوفان گرد و غبار مردم عراق را هم آزار می‌دهد و آسمان شهرها را نارنجی می‌کند. در حالی که مقامات ایران انگشت اتهام را به سوی ترکیه و مگا پروژه‌های سدسازی اش چرخانده‌اند، طرف عراقی بر نقش پروژه‌های آبی ایران بر روی زاب کوچک و عدم پرداخت حقابه از سوی ایران و ترکیه تاکید می‌کند. ترکیه سد عظیم آتاتورک را 30 سال پیش بر روی رود فرات تأسیس کرد، اما با آبگیری سد ایلیسو بر روی دجله سرچشمه درود اصلی عراق را در اختیار گرفت و دشت‌های این کشور را در گیرودار خشکسالی با بحران آب روبرو کرد. همزمان ایران هم با اجرای پروژه‌های انتقال آب سهم دجله از زاب کوچک را در اختیار خود گرفت و به این بحران دامن زد. بحرانی که البته حالا دامن خودش را هم گرفته و امیدوار است از طریق همکاری‌های منطقه‌ای آن را حل و فصل کند. همان امیدی که 5 سال پیش دولت حسن روحانی را به برگزاری همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار واداشت.
اولین مصوبه دولت 11 در رابطه با دریاچه ارومیه بود و اگر اقدام دولت 11 نبود، امروز ما در غرب کشورمان نه با طوفان گرد و غبار و شن، بلکه با طوفان نمک مواجه بودیم.
حالا که دریاچه ارومیه هم حال خوشی ندارد، نه از ده‌ها معاهده آن سال اثری برخاسته و نه پیمانهایش برقراری مانده. ریزگردها اما دوچندان شدند و شهرها را بلعیدند. آیا معاهدات و پیمانهای همایش امسال میتواند مؤثر باشد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، دو دستگی در تیم ملی و بلا تکلیفی در فدراسیون فوتبال. وضعیت فوتبال ایران در جام جهانی همچنان نامشخص است. تحولات جنجالی روزهای اخیر را بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، ابتدا برامون بگو که چه گذشت این روزها و آخرین خبرها چیه در رابطه با نیمکت تیم ملی.
درود مهدی جان. استوری‌های بازیکنان تیم ملی که کاملا در تقابل با همدیگه بود، یه گروهی قصد داشتن که سرمربی تیم ملی رو حفظ کنن و یک گروهی هم میگفتن که چرا اصلا با ما هماهنگ نکردیم و نوشتیم که ما بازیکنان تیم ملی. دعوا بالا گرفت و اسکوچیش هم پستی منتشر کرد، گفت قصد ندارم من پست خودم رو در تیم ملی به کسی واگذار کنم و ادعی دارن لجن پراکنی میکنن به گفته او. و بعد کمیته فنی فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه میده و اعلام میکنه که ما رد صلاحیت کردیم، آقای اسکوچیچ با این وضعیت احاطه‌ای به تیمش نداره و نمیتونه بیش از این سرمربی تیم ملی ایران باشه. در ادامه برنامه فوتبال برتر، در برنامه که خب کاملا یک طرفه بود، مهمون، مجری، کارشناس همه با هم در واقع متفق القول میخواستند که شرایط رو برای اسکوچیچ مجددا مهیا کنن. سردار آزمون در این برنامه صحبتایی کرد که خیلی جنجالی شد، بدون اسم آوردن از رامین رضاییان و احسان آصفی اتهاماتی رو متوجه اونها کرد و حرفای دیگه‌ای که خب واکنش‌های منفی رو برانگیخت. از جمله ابراهیم قاسم‌پور از کمیته فنی فدراسیون فوتبال گفتش که بعضیا پاشون رو بیشتر از گلیمشون دراز می‌کنن و سردار آزمون کاش به اندازه پولی که می‌گیره شعور داشت و تاکید کرده که در واقع این بازیکن صحبتایی که کرده غیر محترمانه، چون او گفتش که کمیته فنی نامردی کرده و ابراهیم قاسم‌پور هم به همین ترتیب دفاع کرده از خودش. و به طور خلاصه این که در این اوضاع به شدت پر هرج و مرج و آشفته‌ای که برقرار، فدراسیون فوتبال هیئت رئیسش تشکیل جلسه میده و بدون نتیجه اون جلسه هم به پایان میرسه، در حالی که مهدی خبرگزاری‌های دنیا همه منتشر کردن که ایران سرمربیشو کنار گذاشته، ولی در عمل این اتفاق رسما رخ نداده.
مهدی، حالا با این شرایطی که تو آشفته هم توصیفش کردی، چه مسیرهایی پیش روی فدراسیون فوتبال قرار داره تا بتونه که اوضاع رو به حالت عادی برگردونه؟
واقعا فقط سه راه وجود داره. یکی این که همون تصمیمی که در کمیته فنی اتخاذ شده رو اعمال کنن، اسکوچیچ رو کنار بذارن، راه دوم اینه که باهاش ادامه بدن و همین ماجراهایی که برقراره طبیعتاً پردامنه تر هم میشه. راه سوم هم اینه که بگن ما صبر میکنیم تا 8 شهریور مجمع انتخاباتی فدراسیون رئیس جدید تصمیم بگیره، که خب تا اون موقع عملاً خیلی به جام جهانی نزدیک میشیم و التهابات و حاشیه‌ها به مراتب میتونه بیشتر باشه و این وضعیتیه که بر فوتبال متاسفانه بی در و پیکر ایران حکم فرماست. همه چی در بلا تکلیفی و حالی از ابهام قرار داره.
و کوتاه میگی که هر کدوم از این سه مسیر رو اگه انتخاب بکنن آیا اوضاع به نظرت عادی خواهد شد؟
واقعا بهترین کار اینه که همونطور که کمیته فنی، مردانی که اونجا هستن، همه چهرهای فنی هستن، تشخیص دادن که واقعا ماموریت اسکوچ در تیم ملی به پایان رسیده، بهترین کار اینه که به سرعت یه گزینه خوب، حالا به هر حال هر چی که خودشون تشخیص میدن، یه گزینه خوب که بتونه این وضعیت رو به ساحل آرامش در اصطلاح برسونه، این شاید منطقی ترین راه حلیه که در حال حاضر میتونه اتخاذ بشه.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که موج تازه و گسترده‌ای از بازداشت‌ها در ایران آغاز شد، اون هم پس از سخنان علی خامنه‌ای که تأکید کرده بود خدای امروز همون خدای سال 60 هست، اشاره او به سال خونین 60 و دهه 60 بود که جمهوری اسلامی خشونت‌هاش بسیار گسترده بود و بسیاری از مخالفان و منتقدان رو به شکل خونینی با اعدام و کشتار سرکوب کرد. حالا روزنامه‌ها خیلی به این اخبار توجه نشون نمیدن، در واقع این خبرهای موج جدید بازداشت در ایران رو سانسور میکنن. تنها سه روزنامه خبر بازداشت جعفر پناهی رو منتشر کردن، یکی روزنامه توسعه ایرانی هست، یکی روزنامه پیام ما و یکی روزنامه جهان سند. بقیه روزنامه‌ها این خبرها رو منتشر نکردن و در عمل سانسور کردن. روزنامه توسعه ایرانی نوشته که آقای جعفر پناهی پس از اینکه محمد رسولوف و مصطفی آل احمد دو فیلمساز بازداشت شده بودند، مراجعه کرده به دادسرای اوین و در اونجا بازداشت شده، کارگردان شناخته شده ایرانی است. در روزهای اخیر به نوشته روزنامه توسعه ایرانی، مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های اصلاح طلب هم بازداشت شده. اما هیچ کدوم از روزنامه‌ها اخبار مربوط به بازداشت خانواده های کشته شدگان اعتراضات سال 98 رو پوشش ندادن. روزنامه اعتماد هم یک گزارش نوشته در فقط اسم مصطفی تاج‌زاده رو در این گزارش آورده و اشاره‌ای به هیچ کدوم از دیگر بازداشت شدگان نکرده. نکته دیگری که در گزارش روزنامه اعتماد هست و بسیار مهم هست اینه که روزنامه اعتماد نوشته که مصطفی تاج‌زاده اعتقاد به اصلاح امور داشته. اما غیر از موضوع بازداشت ها، روزنامه جهان سند گزارشی داره درباره سفر جو بایدن به ایران. بنوشته این روزنامه رئیس جمهوری آمریکا از 22 تا 25 تیر ماه سفری به منطقه خواهد داشت، هم به اسرائیل و هم به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. این روزنامه نکته‌ای که بهش اشاره کرد این هست که وضعیت منطقه و هزینه‌ای که جمهوری اسلامی باید بپردازه با قبل از سفر بایدن با بعد از سفر بایدن متفاوت خواهد بود. تاکید این روزنامه اینه که این سفر سبب خواهد شد که اسرائیل و کشورهای عربی منطقه و ترکیه، مصر و دیگر کشورها بیشتر انسجام پیدا بکنن برای مقابله با اون چیزی که بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای از سوی جمهوری اسلامی توصیف میشه. و البته آقای مبارک مهم‌بردی که از خودش از مدیران پیشین وزارت خارجه بوده، وزارت خارجه ایران بوده، به روزنامه جهان سند گفته که هزینه بسیار سنگین رو جمهوری اسلامی بعد از این متحمل خواهد شد و باید از فرصت پیشین برای احیای برجام استفاده میکرد.
خب پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.